چرم و بطخانه بگشتیم بسی ما، دیدیم که در کعبه و بطخانه تویی تو، دیدیم که در کعبه و بطخانه تویی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران. از برنامه معرفت در محضر شما هستیم و این برنامه رو به مناسبت ایام شهادت بیبی دو عالم فاطمی زهرا سلام الله علیها تقدیم حضور شما میکنیم. امیدوارم مورد استفاده و پسند شما واقع بشه. با ما همراه باشید.
ایام شهادت بتول عذرا، زهره زهرا و فاطمی کبراست. بزرگ بانویی که چشم روزگاران و دیدگان دوران همتای وی را سراغ ندارد. از این روز که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پدر نامبرش فاطمه‌اش را فراتر از مریم، آسیه و خدیجه که سرور زنان جهان در روزگار خیش بودند، او را سرور زنان جهان در همه روزگاران خواند. فاطمه کوثر پدر و کوثر امت برتر است. کوثر یعنی خیر کثیر، فزاینده و بالنده، همون چیزی که آفریدگار در برابر طعن بدخواهان نابکار به رسول بزرگ بارش فرمود: انا اعطیناک الکوثر. بانک تو ای عبر بانو، ای که قدر و منزلت زن وامدار وقار و ورع و وفا و صدق و سلام توست. اگر نبود آن برهان و عرفان و بیان آتشین تو و نبود آن دیده بینا و آن بصیرت و معرفت ولایت مدار تو، شاید آنچنان زمینه‌ای برای جلوه‌گری حقانیت علی و سپس رخ نمودن واقعی کربلا و ماندگاری آن در تاریخ پر فراز و فرود اسلام نبود.
عرض تسلیت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران و افتخار داریم از برنامه معرفت در محضر شما گرانقدران هستیم و در محضر استاد ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج فاطمی نیا. حاج آقا عرض سلام و خوش آمد و تسلیت خدمت شما.
بندم خدمت عزیز تالی و همکاران محترم و عزیزان بیننده سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنیم انشالله به ساعت مقدسه امام زمان صلوات الله علیه و همه ارادتمندان اهل بیت عصمت.
خب حاجا ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و به این مناسبت میپردازیم به این شخصیت بی‌نظیر تاریخ و اگر اجازه بفرمایید از ابتدای بحث و از خود کلمه فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز بکنیم که این کلمه به چه معناست در عرب و عرب وقتی کلمه فاطمه رو میشنوه چه معنایی در ذهنش تبادر میکنه و وچه تسمیه این اسم برای اون حضرت چه بار معنایی و لغتی داره؟
بله، خدمت شما عرض شود که یک مقدمه کوتاه عرض میکنم خدمتتون. در لغت ما یه بحثی داریم که میگن بعض لغت ها اصلینه، دو اصله، بعضی ها یک اصله. مثلا فرض برحمد شما مثلا عرض میکنم کلمه فرس از فا و را و سین تشکیل یافته، از اونور ما به طعمه شیر میگیم فریسه، به پیشبینی و تیزهوشی میگیم تفرس. خب اینا ممکنه دو اصل باشن ولو که در جوهر حروف یکیه، دو تا اصل ربطی به هم نداره. تفرس یک بحثیست، مثلا فرس یک بحثیه. و اما قسم بعدی بعض لغت ها یک اصله، اصل واحد بهش میگن. اصل واحد به اون میگن که مشتقات اون، تمام کلمات اون به هر شکلی که در بیاد یک معنا و یک روح فقط بر اون سایه میفکنه. و از اون کلمات هست که، یعنی از اون لغاتی که اصل واحد است، یکی فا و تا مؤلف و میم است که نام مقدس حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها از اون درست شده. آره، فا و تا و میم همیشه در هر کجا که باشد دلالت می کند برگرفتن چیزی از چیزی. مثلا ملاحظه می فرمید دورانی که بچه رو از شیر می گیرن با اون دوران میگن دوران فتام. فتام دورانی است که بچه رو از شیر می گیرن. پس بنابراین هر کجا فا و تا و میم دیدیم دلالت می کند برگرفتن چیزی از چیزی. حالا در مورد حضرت صدیقه کبری حدیث داریم سمیت فاطمه فاطمه لأنها فتمت شیعتها عن النار. چرا فاطمه گفتن؟ چون شیعیانش را، پیروانش را از چنگ آتش گرفته. یا باز داریم سمیت فاطمه فاطمه لأن شیعتها فتمت عن النار، عبارت اینجوری هم داریم، فاطمه فاطمه نامیده شد زیرا پیروان او از چنگ آتش گرفته شدند. و این خیلی واضحه، یعنی نه تعصب نه اغراق. یقینا همه مسلمانان اذعان دارن به این که کسی در زندگیش حضرت صدیقه کبری را مقتدا قرار بده دنبال اون بره، خب مسلم جهنم نمیره. میگه واضح هست که کسی مثل او اخلاق کریمه داشته باشه، مثل او عبادت داشته باشه، مثل او زهد داشته باشه و دیگر چیزا. بنابراین این یه مطلب خیلی واضح است.
بسیار خوب حضرت استاد. حالا در همین مطلب هم باز در جایی شاید اشاری به این حدیث میشه و از این حدیث در واقع استنباط میکنن که فاطمه تو بضعت منی،
بله،
فاطمه پاره تن من است،
بله،
و از وجود منه، فاطمه من از فاطمه هستم، فاطمه از من است،
بله.
یه تعابیر اینچنین، آیا میتونیم این تعابیر رو هم در مورد کلمه فاطمه که برگرفته شده و بخشی از وجود پیغمبر اکرم تلقی بکنیم؟
خدمت شما البته عرض شود اون فضیلت از فضائل ثابته حضرت است، اما چون اینجا انفکاک چیزی از چیزی است ممکنه در بضعت منی مثلا اونو نتونیم بگیم، اما خب اون مستقلن یه فضیلت بسیار بزرگی است که بالاخره حالا بر زبان حضرت عالی جاری شد. اینم موهبت خدا بوده، چون بسیار فضیلت بزرگی. بله، پاره تن من است واقعا. بله،
انشاءالله لابش خواهیم پرداخت در لابلای برنامه. و کلمه زهرا سلام الله علیها که باز نام دیگری از اسامی اون حضرت هست،
بله،
این هم ارتباطی با فاطمه داره و به چه معنایی است در لغت، بله، و در کلام، بله، عرب؟
کلمه زهرا به معنای درخشنده یا پرتو افشان، بالاخره این معانی درش هست.
نورانی،
بله، نورانی و کسی که حتی نور او به دیگران هم میرسد. خب این خیلی کلمه پرمحتوایی است و وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها نورافشانی می‌کرده، یعنی ما حالا میتونیم اینجا معانی عدیده‌ای در نظر بگیریم. حالا یک معنا که خیلی در وهله اول در اذهان ماها میتونه مستقر بشه و زیاد اذهان رو به زحمت نندازه، همین مثلا ارشاد و هدایت های حضرت هست که حضرت پرتو افکنی میکرده، نور افشانی میکرده و البته درس کردن معانی دقیق دیگری هم داره. در اینجا حیف میدونم اگر صلاح بدونید یه شعری هست اونو راجع به زهرا تفسیر کنیم. مرحوم آیت الله العظما حاج آقا جمال گلپایگانی رضوان الله علیه که در نجف بوده، خب میدونید که ایشون مرجعیت داشته و از اولیای خدا بوده، ایشون آقازاده داشته که با اینکه خب اینا در اصل خب ایرانی بودن، عجم بودن، ولی در شعر عربی این آقازاده ایشون که اسمش اسد محمد بوده رضوان الله علیه، به قدری عرض شود خدمتتون ایشون عرض می شود که موفق بوده در شعر که حتی اونا که شاید آبا انا اجدادن عرب بودن غبطه به حال ایشون می بردن. اسد محمد بهش می گفتن، محمد جمال می گفتن بهش، که بسیار شعرهای زیبایی داره و متاسفانه خیلی از اونا چاپ نشده و ایشون مثنوی مولوی را هم قدری را به عربی برگردونده و خلاصه خیلی مرد بزرگی بوده و شاعره نامدار ایران مرحومه پروین اعتصامی وقتی که اسد محمد ایران میمده از ایشون وقت میگرفته و میرفته پروین رموز شعر و شاعری را از این سید یاد میگرفته و اینو خیلی نمیدونن، برای همینم در مرگ پروین ایشون مرثیه بلند بالایی دارن. حالا اینجا مطلب زیاده، غیر از این که ایشون در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها شعری داره که مثلا میتونیم بگیم بی نظیره، چون عالم بوده، غیر از شاعری عالم هم بوده. مرحوم آیت الله اسد محمد جمال رضوان الله علیه در مورد نور حضرت زهرا، کلمه زهرا شعر داره که مطلب بزرگی است و ما ببینید در مورد رسول خدا و ائمه علیهم السلام همیشه قائل به نورانیت نا هستیم که همینطور هم هستند، نور خدا بودن، خلقکم الله انوارن، مثلا نور بودن. منتها یه بحثی در اینجا هست که حالا اینا غیر از اینکه نور بودن که این یه بحث بزرگی است، گاهی وقتا هم صحبت میشه که اینا را وقتی میدیدن حتی به نور ظاهر هم محات میدیدن. حالا ببینید مطلب اول چینا نورن، اون یه بحث دیگه است، یه بحث باطلی معنویه. اما مثلا گاهی وقتا اونا که اهل بیت و بعضیشون شرفیاب میشدن میدیدن حتی به چشم ظاهر هم محات به نور میدیدن، در حالی از نور. این بحث بسیار مهم است که آیا نور اینها چه هست، مگر از جنس این نور هاست که مثل ماه و خورشید و چراغ برق و ایناست که مثلا دیده بشه که بینا را به محات به نور میبینن و با حال این نور میبینن. حالا بنده طلبه ناچیزی بیش نیستم ولی خیلی فکر کردم در این رابطه خورده، حالا مطالعات ناقابل نا، یه اصطلاحی جز این به ذهنم نرسید که بالاخره در معارف خیلی جمله ها کمه، میدونی معارف بلنده، بالاخره با مجاز و استعاره باید انسان خلاصه بگذرونه. به نظر قاصر رسید که ما این نورا را بگیم نور کاشف، یعنی به این معنا این نوری که میبینن گاهی وقتا دیده شده نه اون نور است که اینا از اون نور آفریده شدن یا نورن، این نوری که به چشم ماها خدا نشون میده چشم میکند از اون نوری که اون نامرئی است، بنابراین نور کاشف به اینا بگیم خیلی خوبه. حالا ایشون میاد در اینجا در این شعر بلند و بالاش این مطلب رو میرسونه و آخر میرسه به اون فاطمت و بزعت و ملک از تاریخ گفتید، خیلی زیبا. در اول اینطور شروع میشه، واقعا بی نظیره، میگه شعت فلشمس تحکیها وللقمر زهراء من نورها الاکوان تزدهرو، میگه این نوری نیست که ما خورشید اون را حکایت بکند، یه نور خاصیه. زهراء من نور هل اکوان تزدهرو بنت الخلود لها الاجیال خاشعتون ام الزمان الیها تنتم العصر. خیلی مفصل تا میاد میرسه میگه که بالاخره مقام حضرت زهرا در واقع چی بوده، چی بگیم، که عقل ما که نمیرسه، یه چیزی بگیم که یه خورده خودمون راحت کنیم. میگه که خیلی زیباست، میگه حوت خلال رسول الله اجمعها لولا الرساله تساوى اصله الثمر، که میگه این میخوای به نظر زهرا چی بوده، تمام صفات پیغمبر رو داشته و اگر این رسالت نبود این درخت با این میوه یکسان میشدند. این در این وسط خب اون درخت است و درخت بلند نبوت و رسالت و این ثمره اونه. خیلی زیبا میگه حوت خلال رسول الله اجمع. بله این اجمالی از کلمه زهرا.
و حالا چون وارد بحث فضائل شدید و اشاره هم فرمودید، من تقاضا میکنم یه قدری به این بحث بپردازیم و اون فضائلی رو که برای حضرت نقل کردن بله. نقل میکنند بله. و خب افتخار ما هم این هست که کسانی رو داریم به عنوان الگو و سرمشق زندگی هامون در دنیا و آخرت که چنین فضائلی داشتن بله. و با این فضائل در واقع به گونه ای هم شخصیت اونها متمایز میشه، هم ما از اونها سعی میکنیم الگو بگیریم و در اون راستا قدم برداریم و گام برداریم و مثل اونها که نمیتونیم باشیم، لااقل مشابه اونها باشیم و پا جای پای اونها بگذاریم. بله. اگر اجازه بفرمایید و موافق باشید قدری به این فضائل بپردازید.
استا خواهش میکنم. بله، فضائل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها واقعا دریاست و بالاخره ما جدا، من اصرار دارم برای اینکه همیشه این جمله رو بگم که قطره های از دریا رو ما میدونیم و میگیم. حالا یه فضیلت عجیبی بنده از کتب برادران اهل تسنن پیدا کردم. اهل تسنن 6 کتاب دارن که به اینا میگن صحاح سته. یک عالم بزرگ سنی به نام ابن اسیر جزری اینا رو جمع کرده در 12 جلد به نام جامع الاصول اسمشو گذاشته. ابن اسیر اینا رو جمع کرده تبویب کرده و جز گاهی وقتا شرح یک لغت هیچ دست به ترکیب این کتابات نزده. حالا بنده یه وقتی در سن جوانی برای تمام 12 جلد فهرست نوشتم، نه که نداشت فهرست، داشت، فهرستی که کار من را بندازه نداشت، که نشستم چون کار داشتم اول خودم برای همه اینا فهرست نوشتم بعد شروع کردم به کار. یادم میاد که در جلد 9 جامع الاصول اونجا دارد که یک عبارت عجیبی که از نظر لغوی دقت میخواد، یعنی کسی در لغت و ادب وارد نباشه حق این حدیث ادا نمیشه. در اونجا دارد که قریب به این مضامین میگه کانت کلما، خیلی حرف بزرگیست، کانت کلما دخلت على ابیها قام الیها، میگه هر وقت حضرت زهرا وارد بر حضور پیغمبر میشد پیغمبر اکرم از جا بلند میشد. اولا کلمه هر وقت رو با تفسیر کنیم، هر وقت یعنی وجود نازنین خانم 2 ساله هم که بود همین بود، 3 ساله هم که بود همین بود، این یک تفسیرشه. بعدم این ورود بر حضور پدر روزی 10 مرتبه مگه میشد همین بود، این کلما اینه میرسونه. این یک. دوم این که ما در لغت یه بحثی داریم بهش میگیم تضمین، که البته حواسمون به تضمین شعر نمیره، اون بحث دیگه است. تضمین لغوی یک بحث بزرگی است که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تضمین لغوی بسیار موفق بوده در المیزان، که شما بحث تضمین لغوی رو از قرآن بگیرید آدم از قرآن محروم میشه. خیلی بحث بزرگی است. خدمت شما عرض شد که در این حدیث یه تضمین هست. برای اینکه ببینید کسی به احترام کسی از جا بلند شه میگن قام له، برای اون بلند شد، یا قام لها اگر اون خانم باشد میگن قام لها. اما اینجا لام نیاورده، میگه قام الیها، الا را آورده که تضمین کرده معنای استقبال و پیشواز رو، که یعنی هر وقت که خانم وارد حضور پدر میشد بلند میشد چند قدم هم استقبال میکرد، قام الیها، چه این خیلی حدیث دلنشین. بعد دیگه شما نگاه کنید به قدری فضائل ما داریم که خارج از سه ها سته خیلی داریم. من گفتم یه قطره از دریاست. امام احمد ابن حنبل شیبانی که میدونید که از ائمه اربعه برادران اهل سنت هست،
رئیس مذهب
هم برای دیگه وقت حنابله پیروان او هستن. ایشان کتابی داره به نام مسند، مسند احمد، کتاب بزرگیست که خط ریز داره و شر 6 جلد بزرگ که بخوان فرمای امروز بخوان چاپ کنن یه کتاب خیلی مفصلی میشه. قرض در اونجا دارد که اسم نازنین حضرت زهرا پیش پیغمبر برده شد، همین یه زهرا یا یه فاطمه گفته شد، ذکر حضرت به میان آمد، میگه پیغمبر سه مرتبه فرمود فداؤها ابوها. خیلی حرف زیبای اشرف کائنات آقای پیامبران اینطور اصرار کند و سه مرتبه فدا اوها ابوها که پدرش قربان او بشود. بله، و از این فضائل ما بسیار داریم. ضمناً یکی از بزرگان علمای اهل تسنن کسیست به نام ابو السنا محمود شکری آلوسی. اینا آلوسی ها یک خانواده بزرگی هست، در بزرگ بودن در بغداد، اینم از اون زمره بوده که ایشون تفسیر داره،
تفسیر
به نام تفسیر روح المعانی. ایشون در تفسیر روح المعانی می نویسد که پیغمبر اکرم با علم خلاصه لدنی و علم غیبی که داشت می دانست که دختر او پس از او در دنیا زیاد نخواهد موند. بالاخره می دونید دیگه، حالا به یه روایت 75 روز بعد از پدر بزرگوار حضرت در قید حیات بوده، حالا بعضی روایت 95 روز.
و ظاهرا خود حضرت هم به فاطمه زهرا سلام الله علیها این بشارت رو دادن،
بشارت رو داده. بله،
و در فاصله کمی بعد از
کمی به من اول کسی هستی که از اهلم به من میرسی، که حالا اینم که خوب شد یاد آقای فرمودید که در اطراف اینم یه صحبتی هست. خدمت شما عرض شود که بالاخره یا 75 روز یا 95 روز آلوسی می نویسد که پیغمبر با این علم لدنی و علم غیب خود میدونست که دخترش، بله معیدش همین که شما فرمودین، بله خودش هم بشارت داده بود. جالب جمله های بعدی است، خیلی زیباست، که من اینجا میگم که بانوان محترمه ما خب واقعا باید تبعیت از حضرت زهرا بکنن به اندازه خودشون، به اندازه طاقتشون. چون ببینید تعارف نداریم، درسته اینا پیشوایان ما بودن، اما اینا این آیات قرآن یه بعد محکم دارن، یه بعد متشابه. ما در بعد محکمشون تبعیت میکنم از اینا، و الا بعد متشابهشون برای خودشون و بحث دیگریست. و بعضیا اینا رو در نظر نمیگیرند و مطلب رو میارن پایین. نه، امام امام در محکمات، درسته. حالا میخوام به شما بگم که بله، تا من میگم دایره الگو بودن حضرت زهرا رو ما کوچیکش نکنیم، بگیم که خانم ها فقط تبعیت کنند. حضرت زهرا مقتدای زنان و مردان عالمه. حالا معید اینو میخوام بگم، آلوسی می نویسد که پیغمبر اکرم با این علم می دونست که دختر بزرگوار او پس از او زیاد در دنیا نمی ماند، و الا اگه می دونست که حضرت زهرا طول عمر خواهد داشت، عید عبارت آلوسی رو عرض میکنم خدمتتون بی کم و کاست، که اگر میدونست حضرت زهرا طول عمر خواهد داشت به مردم اعلام میکرد که خذوا کل دینکم عن الزهرا، همه دینتون را از زهرا بگیرید. ببین شما یک عالم سنی که نسبتاً یه بیمهری هایی هم کرده در تفسیرش نسبت بالاخره به ماها شکریست، ولی خب عالم بوده، بزرگ عالم بزرگی بوده، این با این موقعیتش میاد میگه که اگر بنا بود حضرت زهرا در دنیا زیاد بماند، حضرت میفرماید خذوا کل دینکم عن الزهرا. پس ما شیعیان اگر میگیم که مقتدای همه مرد و زن عالم است، ما اغراق نمی کنیم، تازه یک جزئی از عظمت حضرت زهرا را ذکر می کنیم.
خیلی متشکرم حضرت استاد. و حالا وارد بحث فضائل شدید، چون این بحث باب گسترده‌ای داره و میخوایم بیشتر به این مطلب بپردازیم، اجازه میخوام از محضر حضرت عالی که مختصر میان برنامه رو ببینیم و برگردیم و فاصله باشه که ادامه این بحث رو در خدمت شما باشیم استفاده
در خدمت شما.
بانک تو ای عبر بانو، خطبه فدکیه تو سند گویا و مانایی است تا مشی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام، یعنی حلقه نبوت و حلقه امامت و ولایت، در یک زنجیری زرین آینی و فراسویی پیوند بخورند و یک آینه ای را در گستره روزگاران ساختی و پرداختی تا برای همیشه حقایق بر صفحه آن بدرخشند و کژی‌ها از راستی‌ها شناخته گردند. آری اگر تو با خطبه پرشرار در آن روزگار پرغبار به داد اسلام و علی نمی رسیدی، چه کسی از غربت قدیر پرده بر می داشت و کدام فریاد کوبنده سقیفه را سقف می شکافت و علی و آلش را در پیشگاه تاریخ بر فراز می نشاند؟
خب حضرت استاد اشاره فرمودید به بحث در واقع الگودهی و الگو گرفتن از شخصیت بی‌نظیر فاطمه زهرا سلام الله علیها و وارد بحث فضائل اون حضرت شدید.
بله.
حالا هم اشاره باز بفرمایید به ذکر فضائل و اینکه آیا واقعا ما میتونیم از این فضائل بهره ببریم و خودمون رو نزدیک کنیم به این فضائلی که حضرت در موردش گفته شده.
بله.
و یا اینکه این فضائل صرفا منحصر به اون حضرت هست و در دیگر انسانها، حالا اعم از خانومها یا دیگر انسانها، وجود نخواهد داشت و قادر به کسب اونها نخواهند.
بله. بسیار سؤال متین و جامع و زیبایی دارید شما. عرض می شود که مختصری اشاره شد در گفتگوهای قبلمون، اینا یه فضائلی دارن که در اون فضائل خب منحصر ایناست بعضی هاش، بعضی از این فضائل، یعنی فضائلی دارن که مخصوص خودشونه. یه فضائلی هم دارن که ماها میتونیم اقتباس بکنیم، یعنی به اندازه خودمون از اونا بالاخره یه رنگی عطری بگیریم. این نیست که بگیم که نه اصلا نمیتونیم. در اون بخش اول که خب مخصوص خودشونه، در بخش دوم ما میتونیم عطری و رنگی بگیریم. در نهج البلاغه یه اشاره هست که به این معنا، البته اینا در جاهای دیگر هست، حالا من الان اونی که در نهج البلاغه تو ذهنمه عرض میکنم که حضرت توصیه هایی که میکند بعد میفرماید که شما به این درجه زهد من نمیرسید که مثلا این من باشید، نه، میفرماید ولکن اعینونی بی ورع و اجتهاد و عفت و صداد، کمک کنید مرا، بالاخره شما هم به اندازه خودتون ورعی صدادی داشته باشید. بنابراین ما به اندازه خودمون باید از اینا تبعیت کنیم. بالاخره ما الان ببینید، درسته که بحث خیلی ساده میشه، ولی یه وقتی واقعا یه محاسبه و نفسی بکنیم ببینیم خدایا حضرت زهرا العیاذ بالله به عمرش غیبت میکرده. خب ببینید ما در قنوت نماز عید فطر یا عید قربان چه میخونیم؟ اصلا فقط متاسفانه، حالا البته عزیزان بیننده ما با فضیلتن، خودم میگم، خودم امثال ما ها برای ثوابش میریم میخونیم، نمیدونیم چی میگیم. در اونجا میگه اسالو که ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد علیه الصلاه والسلام، منو در بیاری از هر بدی کنار در آورده بودی. الان ببینید شما مثلا چیزایی که در خانه های ما رایجه و ما مدعی هستیم که شیعان حضرت زهرا هستیم، آیا حضرت زهرا غیبت میکرده؟ حضرت زهرا پرخاش میکرده؟ مثلا الان گاهی وقتا من خیلی خودمونی میگم بعضی آقایون یا بعضی خانوم ها در منازل نرخ پرخاش را خیلی پایین آوردن. بله، میبینید که فریاد بلند شده بر رسم چیزی، هیچ چیزی نبود. میگم به یک نفر یه وقتی گفتم بابا جون این سر صدا رو بلند کردید، خدا نکرده یه چیزی درست حساب پیش میاد چیکار میکنید؟ این چیزی نبود اینقدر سر صدا میکنید. بنابراین ما اون حلم حضرت صدیقه کبرا، اون نظر بلندیش و اون عبادتش، زهدش، خب اینا رو بالاخره یا زن یا مرد به اندازه خودمون اقتباس بکنیم، عطری بگیریم، رنگی بگیریم
انشاءالله. حضرت استاد، ما تعابیری از پیغمبر اکرم در مورد شخص فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که حضرت برای تبیین جایگاه اون بزرگوار تعابیری دارن که انصافا قابل تأمل هست. در جای حضرت میفرمایند که فاطمه زهرا پاره تن منه، رضای او رضای منه، رضای او رضای خداست، هر کس او را بیازارد مرا آزرده، هر کس مرا بیازارد در واقع خدا رو آزرده است و ناراحتی و ناخوشنودی خدا رو در پی داره. و تعابیر این چنین که خب خیلی زیاده، اینها رو حضرت برای کی فرمود؟ برای همون جامعه‌ای که در جهت دور بر حضرت بودند یا برای دیگران، یا اینکه در تاریخ بماند ثبت بشه؟ و اگر برای همون مردم کوچه و بازار و دور بر خود حضرت فرمود، چقدر بهش عمل شد و چقدر تونستن بر جهت به مفاد این احادیث عمل بکنن؟
بله، خدمت شما عرض شود این حدیث اتفاقا عجیب بررسی شده و بنده یادم میاد وقتی بررسی میکردم، خب علمای اهل تسنن، اون بزرگانشون، خب بالاخره در ذکر احادیث گاهی وقتا بالاخره بعضی را نفی میکنن، بعضی را تضعیف میکنن، بعضی را تقویت میکنن. خب این هست، چون که در محدثین ما هم هست. ذهبی یکی از علمای بزرگ و پرکار تسننه که من باور بفرمید که نمیدونم چه رسیده این همه کار کرده، خیلی پرکار و خیلی عرض شود که بله خیلی جدی. ایشون کتابی داره به نام میزان الاعتدال که البته 4 جلد در جنب مؤلفات دیگرش چیزی نیست. خب تألیفات 20 جلدی، 30 جلدی، 40 جلدی دارد تا ایشون. خیلی هم بالاخره از اوناست که شاید رادستش هم خیلی نبوده فضائل بیاره و اینا، ولی خب آوردگاهی. به این حدیث که میرسد اصلا میتونم بگم لحنش عوض شده. نوشته به هذا حدیث صحیح، ان الله یرضى لرضا فاطمه، خدا برای خوشنودی فاطمه خوشنود می شود، و یغضب لغضبها، برای غضب او غضبناک می شود. این نشان میده عظمت صدیقه کبرا رو. اصلا حتی یه چیز دیگه میتونیم بگیم اینجا، ببینید ما مقام فناء فی الله حتی در پیروان اینا پیدا میشه که در اثر اینکه اطاعت از اینا کردن و نوری از اینا گرفتن، ای بسا به این مقامات میرسن که فناء فی الله که بحث بسیار بزرگی است، خیلی بحث بزرگیه، یعنی از مشکل ترین بحثا که درسته که در کتابا در زبانها خیلی ساده اینو میگن و رد میشن، ولی به این سادگی نیست. یعنی مقدمات فناء فی الله رو بسیار کتابها مستغرق میسازد که تا بالاخره معلوم بشه. حالا حرف زیاده، غرض مثلا اون فناء فی الله به معنای اتمش در اینا بوده دیگه، یعنی اینقدر انسان مقامش بره بالا و این وجود اینقدر شریف بشه، نورانی بشه که کسی او را با او مخالفت کند با خدا کرده، او را به خشم بیاورد خدا را به خشم آورده، او را خوشنود کند خدا را خوشنود کرده. به این شکل.
خب حضرت استاد، ایام شهادت فاطمه زهرا بی بی دو عالم صدیقه کبراست و این ایام رو بهتر میبینیم که بیشتر به فضائل اون حضرت بپردازیم و از بیان و زبان شما فضائل حضرت رو بیشتر بشنویم. انشاءالله خداوند به همه ما هم توفیق بده که بتونیم رهرو خوبی، پیرو خوبی و بر جهت شیعه خوبی باشیم برای اون بزرگوار.
انشاءالله. بله، همانطور که در خدمتتون دقایق پیش صحبت میکردیم که فضائل حضرت دریاست، من گاهی وقتا اینجوری گردشی میکنم ببینم مثلا در فضائل حضرت شعرا چی گفتن، در مکتب ادب چی بوده. بالاخره شیعه سنی یه وقتی من با خبر شدم که دو تا شاعر سنی با هم به کمک هم یک قصیده و فضائل بر حضرت زهرا گفتن. و حالا ببینید این انشالله تعالی خدا کمک کنه، حالا بالاخره این کتابا را که میبینیم توفیق عملم بده. خب این یه هرسیست در تحقیق که بنده با خبر شدم که در یک مجله چاپ شده، مجله عربی، اما نه شمارشو میدونم نه سالشو میدونم، بده هیچ. باور بفرمید که همون بالاخره با یه حالت امید ضعیف رفتم و بعض ناشره را این برون بر که با این سر کار دارن سر زدم و یه جایی خبر شدم که حدود 250 شماره از این مجله داره. شما الان حال برنو مجسم کنید که من دنبال این گوهر گرانبها ها هستم در حالی که نمیدونم این مجله کدوم ساله کدوم شماره است. همینطور عشق فقط. بعد به این گفتم که این 250 شماره رو میدی من خلاصه ببینم؟ گفت که باشه ایراد نداره. آقا آوردن اینا را یک سالن بزرگی، من همه اینا را چیدم کف سالن که بالاخره یکی یکی مسلط بشم. و عجیبه یک مرتبه من این شماره را پیدا کردم که این قصیده را داشت. چقدر خدا شاهد خوشحال شدم و خلاصه دیگه اون شماره و چند تا شماره دیگرم از اون صاحبش خریدم دیگه به عشق این شماره. خیلی زیبا این دوتا شاعر انگار رفتن در منزل حضرت فیلم برداری کردن، خیلی دیدنیه و شنیدنی این قصیده. بله در اولش میگه که این ذهن دوتا سنی هنه نگفتن
اون شعرامال چه قرنی هست؟
نه تقریبا حدود 60 سال پیش
معاصرن.
بله خدمت شما عرض شود که بله دوتا شاعرن، چون اسمشون خیلی مشهور نیست چون مشاهیر یاد آدم میمونه، اینا یادم نمونده. خدمت شما عرض شود که اول اینا به ذهن مستمع القا میکنن که ما در مورد چه شخصیتی میخوایم حرف بزنیم، یه دفعه اینا بی مقدمه وارد مطلب نشود. که خیلی زیبا اینطور شروع میشه، میگه هی بنت من، این خانم دختر کیه؟ هی زوج من، این همسر کیه؟ هیه ام من و این مادر کیه؟ که اول سه تا مقام رو چون ما در زیارت هم که میخونیم خیلی زیباست، میگه السلام و السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا زوجت ولی الله، السلام علیک یا ام الحسن و الحسین. این ترتیب خیلی زیبا و ملکوتی و آسمانیست که ما ببینیم که نرا اینجوری ترتیب دادن که ما این مقامات رو متوجه بشیم. حالا سرهم که بخوریم این شعر رو اینطور میشه هیه بنت من، هیه زوج من، هیه ام من، من زایدانی فلفخار اباها. بعد این بیت دوم است که میگم فیلم برداری کردن از منزل حضرت، من کم دیدم اینقدر زیبا گفته باشم. میگه که فموها یرتل آی ربک بینما یدوها تدیر علی الشعیر رحاها. در حالی که آیات قرآن از دهان مبارک زهرا بیرون میاد در همون حالمون آسیاب دستی را میچرخونه که غذایی برای بچه ها آماده کنه و هاکذا. خلاصه ببینید اصلا فضائل حضرت پر کرده دنیا را، همه میخوان عرض ادب کنن دیگه، صحبت تسنن تشیع این حرفا نیست.
بسیار زیبا. و حالا اون تعبیر در واقع در ذهن من تداعی شد که وقتی میگن مادران امروز عشق حسین رو در کام بچه هاشون با اشک و شیر آمیخته کردند و در کام اونها ریختند، این تعبیر که حضرت مشغول تلاوت قرآن هستند و و کار خانداری رو هم همزمان دارن انجام میدند تداعی میکنه قطعا اون آردی که از این حاصل تلاوت قرآن و در این زمان و با این حال به دست بیاد قطعا اثر خودش رو هم خواهد گذاشت. و اگر باز موافق باشید به ذکر فضائل بیشتری از اون حضرت بپردازیم از زاویه دیگری و از بعد دیگری که حضرت رو، حالا ما تعبیر به شهادت داریم که حضرت بعد از 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه از دنیا رفتند چرا تعبیر به شهادت میکنیم، چه حوادثی و چه وقایعی معید این مطلبه که ما معتقدیم حضرت به شهادت رسیدن؟
بله، خب در زیارت نامه حضرت میخونیم که السلام علیک ایتها الشهیده الصدیقه یا ایتها الصدیقه الشهیده. بالاخره اینا عواملی بوده که حرف به اینجا رسیده و بالاخره بحثیست که باید در جای خود بررسیدگی شود.
بله. اون گریه های حضرت، اون حال هوای حضرت، مخصوصا بعد از برجر رحلت پدر بزرگوارشون که زبان زد هست و در تاریخ بسیار قید شده که حضرت در بیت الاحزان می رفتند و حضور پیدا می کردند و دائما که بعضی ها حتی اعتراض کردند که به فاطمه بفرمایید یا شب گریه کند و روز ساکت باشه یا روز گریه کند شب ساکت باشه. اشاره بفرمایید که چرا حضرت گریه میکردن، دلیل این همه محزون بودن و گریه های مکرر حضرت چه بوده؟
بله، اول یه حدیثی رو عرض بکنم که از حضرت صادق سلام الله علیه حدیثی داریم که وقتی من حدیث رو میخونم به دوستان میگم که این حضرت صادق چون علم متصل به غیب بوده آمار دقیقی گرفته، این خیلی حرف بزرگی است. میفرماد البکاون خمسه، زیاد گریه کنندگان در عالم حیدت کل جهان 5 نفر بودن. یکی حضرت آدم بود علیه السلام که خیلی گریه کرد، یکی حضرت یعقوب بود دومی که در فراق حضرت یوسف بسیار گریه کرد که میگه و بیزت عیناه من الحزن و هو کظیم، سومی حضرت یوسف بود که در زندان از فراق پدر خیلی گریه کرد، اهل زندان اعتراض میکردن که یوسف بالاخره یا شب گریه کن یا روز. چهارم حضرت سید الساجدین، پنجم حضرت صدیقی کبرا. این خیلی آقا من همیشه اینو میخونم بسیار سنگینی میکنه بر من که میگم خدایا حالا اون 4 نفر قبلی باز بالاخره از یک طول عمر نسبی برخوردار بودن، ولی حضرت زهرا در جوانش بیاد عطف بشه به این 4 نفر دیگر، خیلی حرفه. اما راجع به بیت الاحزان این مسائل هست که اگه خواستین در ادامه صحبت ها خواهم گفت
انشاءالله. خیلی متشکرم حضرت استاد و برجهت در این ایامی که متعلق به اون حضرت هست و ذکر و یاد و نام اون حضرت تکرار میشه و در برنامه های مختلف ما هم سعی کردیم از برنامه معرفت و از شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران عزاخانه ای رو برپا کنیم و به محضر اون حضرت عرض ادب و احترامی داشته باشیم و بپردازیم به شخصیت بی‌نظیر و بزرگوار که انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل به گفته ها رو و آنچه را که گفتیم عنایت بکنه و بتونیم پیرو بسیار خوبی برای ائمه اطهار باشیم و به تعبیر امام صادق علیه السلام که فرمودن برای ما زینت باشیم و در رفتار و اعمال و گفتار و کردار و در زندگی فردی و اجتماعی انشاءالله به گونه ای عمل کنیم که رضایت اهل بیت عصمت و طهارت و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به دنبال داشته باشه. از اینکه بیننده این برنامه بودید بسیار سپاسگزاریم. یک بار دیگه این ایام رو به همه شما تسلیت عرض میکنم و تا دیداری دوباره و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.
خواهش میکنم.